مسلمین فلاح‌زاده کارشناسی این برنامه به بررسی مبانی دینی احکام شرعی و همینطور تبیین بخشی از احکام شرعی خواهند پرداخت. رهتوشه رو 12:40 پخش میکنیم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد در این برنامه درباره احادیث کتاب شریف تحف العقول. 12:50 میریم به تهران، محل برگزاری نماز جمعه امروز تهران که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پایان بخش برنامه های نوبت ما پیام ولایت هست. سخنان کوتاهی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی که انشاءالله شنونده خواهید بود، و انشاءالله بعد از ساعت 14 نوبت بعدی برنامه های امروز هست و همکاران عزیز ما در این نوبت با شما بزرگواران خواهند بود. خب این روزها حال و هوای کشور عزیزمون و همه ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت در سراسر جهان عشق و ارادت به ساعت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام هست و حضور در مراسم و در حقیقت میشه گفت که کنگره جهانی اربعین. خیلی از عزیزان تلاش کردن از مرزها عبور کردن و خودشون رو به کربلای معلا، نجف اشرف، سامرا و کاظمین رسیدن، آستان بوسی کردن و توفیق زیارت داشتن و در حال بازگشت به کشور عزیزمون ایران هستن و خیلی از عزیزان هم تلاش میکنن خودشون رو به مرزها برسونن و انشاءالله خارج بشن و این سفر معنوی و این ایام بسیار با برکت اربعین رو درک کنن، که ما دعا میکنیم به اتفاق همکارانمون این امکان برای همه عزیزانی که قصد دارن این سفر رو درک کنن فراهم بشه. با شما عزیزان هستیم از رادیو معارف، انشاءالله قسمت همه عاشقان و ارادتمندان بشه در این ایام بتونن سفر زیارتی کربلای معلا رو درک کنن.
ستاره میباره از نو چشم ترم، همه آرزوم دیدم جهرم، به خون از تو چشمم هر بار دلم، ببین که فراغه چی آب و سرم، ببین که فراغه چی آب و سرم، یادم مونده بین آلرم اینه عمری من هستم زیر دینه، یادم مونده حرم زیبا داری حالی میشد پایی با تون، یادم مونده حرم زیبا تون داری حالی میشد پایی با تون، دلم تنگه برای تو، بزار بیام تو کربلای تو، دلم تنگه برای تو،
دلم تنگه
دل تنگی را بیا بگم تو، بزار بیام تو کربلای تو، ای حبیبی یا حبیب الله،
حبیبی یا حبیب الله،
این دستان ها کنجم بالا، حبیب الله حسین یا مولا ناصر الله، حبیبی یا
حبیب الله، حبیبی
هر چی کار داره دست میشه خدا، با این که آقا از تو من بجلم، خدا زده مهرت رو به آب و جلم، یعنی با این پاد میشه من نمیرم، نظر که بمونه آرزو به دلم، هزار که بمونه من میخوام تا عقده ی دل باشه نزد شما جونم آقا فداشه، یعنی میشه لحظه ی جون دادن خوشه ی ذریعه روحم جداشه. من میخوام تا عقده ی دل باشه نزد شما جونم آقا فداشه، یعنی میشه لحظه ی جون دادن گوشه ی ذریعه روحم جداشه. میشم آخر فدای تو همه شهدا که اینو گفتم و رفتم. میشم آخر این شهدا، میشم کبوتر بمب طلای زور، میشم آخر فدای تو،
میشم
شب جمودن کنبت زلای تو. حبیبی یا حبیب الله،
حبیبی یا حبیب الله، حسین یا مولا یا سار الله،
حبیبی یا حبیب الله،
حبیبی یا حبیب الله،
مبتلاتم مدیون نگاتم فخرمین آقا عمری جداتم، مبتلاتم مدیون نگاتم فکرم اینه آقا عمری گذاتم. گذشت از سر جنون من، گذشت از سر جنون من، بیا بگیر با چشم آقا جون من. میشم آخر فدای تو، میشم کبوتر گنبد طلای تو. دلم تنگه برای تو،
دلم تنگه برای تو،
بزار بیا
ماما،
بزار بیا ماما بکر برای تو. حبیبی یا
حبیب الله،
حبیبی
یا حبیب
الله، حسین یا
مولا یا سار الله،
یه
بار دیگه حاضر کنید.
حبیبی یا حبیب الله،
حبیبی
یا حبیب الله،
حسین
یا مولا
یا
سار
الله. السلام علیک، السلام علیک یا ابا عبدالله،
یا ابا عبدالله.
دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
پویش محتوای رسانه‌ای و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی.
بخش‌های
متون ادبی،
تولیدات گرافیکی،
تولیدات صوتی و رادیویی،
رسانه‌های تصویری،
رسانه‌های خبری
و کنشگری عاشورایی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
موضوعات
هنر تبیین و غیرت دینی،
حیات خانگی و تربیت حسینی،
مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی.
مهلت ارسال آثار تا پایان ماه صفر
از طریق سامانه سوگواره.com.
سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 8:40. شما بزرگواران که رادیو معارف رو انتخاب کردید، برای این لحظه شما برنامه پنجره رو در نظر گرفتیم که با این برنامه همراه خواهید بود. ساعت 9 هم زمان پخش برنامه زندگی تا جمعه ظهور هست. با این برنامه مباحث مربوط به موضوع مهدویت رو از زبان کارشناسان این برنامه و همینطور قسمت‌های مختلف دیگه‌ای که براتون در نظر گرفته شده خواهید شنید. از اینکه رادیو معارف رو انتخاب کردید بسیار ممنونیم. تلاش شما بر اینه که انشالله با تقدیم برنامه‌ها با موضوعات متنوع معارفی فرصت بسیار مغتنمی رو برای یکایک که شما عزیزان فراهم کنیم. دعوت میکنم با برنامه پنجره از رادیو سراسری معارف همراه باشید و همچنان شنونده این رسانه دینی باشید.
اولین دور مذاکرات ما بعد از فروپاشی حکومت صدام
و ظرفیتمون هم رو هفته 3000 تا بود.
دلم خواسته بیام حرم پیاده، دعوت نکردی من رو.
در برنامه قبل از شروع سفر زیارتی به عتبات عالیات عراق در زمان حکومت صدام گفتیم. آقای شکرآرا در اون زمان مسئول نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق بود و کارهای مختلفی برای تغییر در وضعیت هتل‌های شهرهای زیارتی انجام داد، از جمله تغییر در شیوه خدمات آشپزخانه ای.
چند تا کار انجام دادیم. یک، بحث آموزش آشپزا. گفتیم خیلی خوب، شما آشپزی ایران نمیذارید، بیارید آشپزاتون رو هم آموزش بدید. سه تا آشپزا آوردیم، اینا شروع کردن آشپزایی، اونا رو تو هر شهری آموزش دادن. تأثیر نسبی داشت، نسبتاً بد نبود. کاری دوم اومدیم یه سری کارا رو خودمون بهشون آموزش دادیم. مثلا فرض بگی چای درست کردم، چه اول باید آب جوش بیاد، بعد چای بذاری توی کتری دیگه ایدا دم بیاری. یا مثلا خب من با توجه به اینکه زبان میدونستم و فرهنگ عرب ها رو میدونستم خیلی کمکم میکرد. یعنی به جای اینکه من بیام موضع بگیرم دعوا با اینا بکنم، معمولا با مثالایه دوست داشتنی خودشون خلاصه. مثلا میرفتم توی هتل میدیدم طرف مثلا، حالا دیگه بهشون یاد داده بودیم که قبل از چه زار بیاد باید میبره بیچینی، بشقاب رو بیچینی، نمیدونم لیوان رو بذاری که وقتی که زار بیاد فقط قضا رو بدی دستش. اینا رو بهشون آموزش داده بودیم و مثلا همه اینا رو میذاشت شروع کرد به نظافت کردن، جارو کردن. خب همه گردم بد رو این بعد صداش میدادم میگفتم تو وقتی میری زیر دوش اول لباسا در میاری یا اول دوش میگیری بعد لباسا در میاری؟ یه خنده ای میکرد، میگفتم خب اینم معنیش همینه. ببین تو الان چه این داره چیده ای بعد داری جارو میکنی، مثل نیست که بری زیر دوش و بعد بیایی لباسا در میاری، چقدر خنده داره. این همون داره ایده تو ذهنش میمون. اتوبوس هم همونجور که عرض کردم، خب یه تعدادی خریداری شد، این وارد کار شد، یه مقداری مشکل حمل و نقلمون رو حل کرد. بعد اومدیم بحث این که خب حالا باید برای زائران یک سری آموزش بگذاریم. ما اون وقت اومدیم یک فیلمی رو تهیه کردیم از مرز تا مرز که من خودم شرح میدادم که مثلا فرض بگی زائرین عزیز ما الان تو مرز هستیم، چه کارهایی اتفاق میفته تو هتل، چه کارهایی باید بکنید، مأمور امنیتی چه وظیفه‌ای دارن، شما چه مشکل داشتید بشه. تمام اینا روی فیلم پیاده کرده بودیم تو برنامه اون روز.
تأمین امنیت زائران ایرانی در زمان صدام خود شکایت جالبی داشت. صدام در ظاهر هم که شده تلاش میکرد احترام زائران ایرانی رو نگه داره و تخطی کنندگان ممکن بود جانشون رو از دست بدن.
نکته بعدی که خیلی ما رو اذیت میکردن این نیروهای امنیتی بودن. تو هر اتوبوسی یکی، هر 10 اتوبوسی یه ماشین همراهشون بود که فرمانده این 10 تا بود. این یکی از آزاردهنده ترین مشکلاتی بود که ما داشتیم. برای این امر صدام یه جمله ای داشت، گفته بود کسانی که وارد کشور من میشوند اینا مهمان منن، هر کس به اینها توهین بکند به من توهین کرد. اینا گذاشت دادم تو جیب کتم. اینجا هر موقع اون نیروهای تو اذیت میکردن میادن به این فرماندهشون گفتم زار اذیت کرد اجبو کند من به مسئول به قبر میدم. اینا بلافاصله معمولا جا به جاشون میکردن، حداقل یا برشون میداشتن میذاشتن یه هفته دیگه یا با یه اتوبوس دیگه جا به جاشون میکردن. و این خیلی برای زائر که احساس میکرد بالاخره مشکلی رو چه گفته حل شده خیلی تاثیرگذار. هر موقع خودی اینا چیز میکردن صداشون میدادم میگفتم اینا مهمونی چی هن؟ میگفت مهمونه واسه. گفتم بعد میگفت آفرش. میگفتم مهمونه سید رئیسن. تو ضد رئیس سید رئیس عمل کرده. میدم دستشون میلرده. ولی بعد که صدام سقوط کردن این حکم اعدام این بود اسمن داشتم صادر میکرد. وقتی که رفتم در سازمان امنیت دیدم چه کسانی رو اعدام کرده بودم. برای مثلا عکسی صدام که اولی کتاب بود است بچه مثلا خواهر کوچیکش خط خطی کرده بود است این بچه با پدر و مادرش اون بچه کوچیک رو اعدام کرده بود. خب حالا این دیگه بهش بگن که تو مهمونی سید رئیسا اذیت کرده، این خیلی براش سنگین خواهد. در صورت اینم یکی از مشکلاتی بود که معمولا به این روش حل میکرد. مشکل دیگه که معمولا داشتیم این بود که این ظاهرا بعدشون نمیدونستن یه حرکاتی انجام میدادن که این حرکات باعث میشد که اینها با ظاهرا با بعد برخورد بکنن و بعضی وقت هم خود اون مامورین امنیتی شیطنت میکردن. مثلا روی ملافه نوشته بودن الموت صدام، تا ظاهر رفته بود ملافه رو برده بودن که ببینید ظاهر شما چیز کرد. ظاهر آمدن بعد وقت قولت رو کربلا دستگیرش کردن بردندش. که همیشه این مشکلات اینجوری داشتیم تا این اتفاق میافتاد. علاوه بر اون جلسات شنبه بلافاصله میگفتن جلسه اضطراری، ما میدونستیم یه اتفاق افتاده. تا میرفتیم معمولا روشمون این بود که میگفتیم ایرانی ها عاقل تر از من که این کارا رو بکنن، این مامورین شما شیطنت کردن. بعدم یه هیئتی میمد به اون هیئت میگفتیم که همچی چیزی هست، اونها تو حاشیه بحثشون میگفتن به اونها. معمولا میوردن مثلا یا ما رو میبردن تو سازمان امنیت به قول خودم اون ظاهرا سلامتشون شما بودن میبردن در مزولش میکردن، یا اینکه میبردن توی هدا تحویلی ما میدادن میذاشتن تو کاروانا بره. این روالی بود که معمولا برای آزادی این ظاهرا که حالا واقعا ما عنایت خدا را خیلی از این آزادی اینها دیدیم که بعضا خلاصه چه اتفاقایی میافتاد و به لطف خدا به چه آسودگی به لطف خدا حل میشه.
در زمان حکومت صدام هفته 3000 زائر به عراق اعزام میشد، تا اینکه آقای خرازی وزیر امور خارجه به این کشور سفر کرد و همین سفر مقدمه تغییراتی در تعداد زائر و مدت اقامت زائر در عراق شد.
و ظرفیتمون هم رو هفته 3000 تا بیشتر امکانات که توی عراق بود تو کربلا و نجف بهمون اجازه نمیده. آقای خرازی اون وقت قرار شد یه سفری بیاد در عراق به عنوان وزیر خارجه، ایشون به هواپیما اومد در حالی که تحریم هوایی بود عراق. برای این کار صدام خیلی به قولی خودمون و دولتش کیف کرده بودن از این کاری که ما کردیم که تحریم هوایی رو شکستیم. تو جلسه گفته بود چی میخوای؟ جزء چیزی که درخواست کرده بودین که یک شب به ظاهر اضافه بشه، تعدادم زیاد بشه. تعدادم از 4800 تا یک شب هم اضافه شد. حالا یک شب رو فردا که ما رفتیم تو جلسه با شرکت هدا، اونا میگفتن باید بگید 435 تقسیم بر 6 به اضافه یه هر عددی که در اومد، یعنی یک شب باید پولش اضافه بشه. ما میگفتیم سید رئیس هدیه کرده، اجه قرار باشد که پولش بدیم، مثلا ما نمیخوایم. خب حالا بگیم ما نمیخوایم، من برای اینا خیلی زشت بود که سید رئیس چیز رو هدیه کرده ما نپذیرفته. بالاخره اینا تن بهش دادن که 435 دلار برای 7 شب و یک شب رو گذاشتیم رو کربلا و تعدادم رسید به 4800 در هفته.
با سقوط حکومت صدام فضای جدید برای زائران عتبات عالیات ایجاد شد. مرزها باز شد و مردم عاشق امام حسین علیه السلام به هر شکل ممکن خودشون رو به عتبات می رسوندند. این وضعیت هم برای عراقی ها مشکلاتی ایجاد می کرد، هم برای زائران ایرانی. آقای رضوی از مسئولان سابق سازمان حج و زیارت:
حالا این مشکلات هم برای عراقی ها بودش، هم برای زائرینی که معمولاً بدون سرپرست، بدون کاروان، بدون راهبلد درست، حتی خیلی ها توی مسیرهایی که هنوز در زمان جنگ مسیرها پاکسازی نشده بود و آلوده بود برخی از به اصطلاح مناطق، مردم متاسفانه از بیراهه و با پیاده و با هر شکلی که میتونستن به عراق میخواستن برن و به اصطلاح برای زیارت. نهایتاً خب این هشداراش داده می شد و حتی من خاطرمه که در اون مقطع چون مسئولیت کار هم به نوعی می شه گفت و حوزه کاری من بود و مذاکراتی اولین جلسات شورای امنیت در اون مقطع تشکیل شد. در یه مقاطعی حوادث به اصطلاح هم تروریستی که به اصطلاح انتحاری در عراق اون اتفاق افتاد و تعداد زیادی از زائرین به شهادت رسیدن و همچنین در مسیرهایی که می رفتن گاهی وقتهای مورد اذیت و آزار، مورد سرقت قرار می گرفتن. امریکایی هم هنوز اونطور به اصطلاح تسلط کامل رو هم به بحث عراق نداشتن و خود عراق هم که دیگه به نوعی میشه گفت که حکومت صدام از هم پاشیده و تنها خودش دارای یک به اصطلاح حاکمیتی نشده بود. اما با همه این اوصاف خب هم مردم عراق خیلی علاقه من بودن که بالاخره هم مردم ایران که بتونن به اصطلاح این رفت آمد رو داشته باشن.
اواخر سال 1382 و اوایل سال 1383 دیگه زائر مجاز و غیر مجاز معنا نداشت. افراد با گذرنامه و بی گذرنامه از هر مرزی حتی از مسیرهای غیر مجاز وارد عراق می شدن. کار به شورای امنیت ملی کشید و مصوب شد مسئولیت ساماندهی زائران عتبات عالیات عراق به سازمان حج و زیارت سپرده بشه. سازمان حج و زیارت در اولین گام بخش خصوصی رو فعال کرد.
بخش خصوصی در اون مقطع شرکت‌های کارگزاری تقریباً رشد پیدا کرده بودن، یه دهه از زمان تأسیسشون داشت میگذشت و اینها کاملاً پختگی لازم رو پیدا کرده بودن تو سفرهای حج، عمره و تو سوریه و حتی در گذشته توی بحث عتبات تجربه خوبی رو کسب کرده بودن. لذا اولین تصمیم گرفته شد که به صورت موردی مجوز داده بشه. کسانی که واقعاً خودشون انگیزه داشتن، حاضر بودن سرمایه گذاری بکنن که در همه مقطع هم به دلیل شرایط ناامنی در عراق که در هر مقطعی مسائل مختلفی شد، بعضی از اینها هم دچار زیانهایی شدن. برای اینکه این کار بهتر مدیریت بشه در کشور تقریبا 8 منطقه تشکیل شد. برخی از استانها شدن استانهای محور و برخی هم اونها به اصطلاح به عنوان استانهایی که توان نداشتن یا تعداد زائرشون اونقدر نبود. مثلا استانهای غرب کشور اصلا احساس نیاز نمی کردن، دیدن هم مرزن هر موقعی خوب میخوان میرن دیگه، یا خودشون یه کاروان تشکیل میدن پا میشن میرن اونجا، هم بالاخره تالا هتل میرن تو خونه تو حسینی ها و همسال هم. البته به این مسئله باید اشاره کرد که واقعا زیر ساخت ها اقامتگاه ها به لحاظ هتل خیلی شرایط نازلی بود در عراق در اون مقطع. اما با همه اوصاف مردم چون شور و اشتیاق زیاد داشتن همه سختی ها رو تحمل میکردن. کم بوده که در عراق بود به لحاظ غذایی، به لحاظ اسکان، به لحاظ وسیله نقلیه، به لحاظ بحث امنیت، ولی مردم به شور و شوق به صلا زیارت از طب عبدالله و ائمه اطهار علیهم السلام میرفتن این مسیر رو. اما این فاز هم تقریبا در سال 83 میشه گفتش که اجرا شد به این صورت که استانها می رفتن قراردادی رو خودشون بحث کنن با برخی از شرکت‌های عراقی، با برخی از هتل‌ها و موجب این شده بودش که اینها سهمیه ای رو مثلا فرض کنید روزانه مثلا فرض کنید 10 دستگاه اتوبوس، 5 دستگاه اتوبوس می‌بودن، اینا بین شرکت‌های خودشون توضیح می‌کردن و اینها اعزامشون رو انجام می‌دادن، اما خدمات رو اونها در عراق اونها می‌دادن.
اولین دور مذاکرات ایران و عراق پس از سقوط صدام در اواخر سال 1382 به ریاست آقای رضوی انجام شد.
ما تو دور اول مذاکراتمون موفقیت زیادی کسب نکردیم. یعنی خیلی از شرایط ما رو روی بحث‌های اجرایی، ما چون نگاهمون تقریبا این بودش که ما روشی رو که در عمره آزمایش کردیم یا در گذشته در سوریه که پاسخ هم داده، تو شرایط فعلی عراق که شرایط ناامن هست این روش رو بتونیم به اصطلاح اعمال بکنیم. تو دور اول مذاکرات تقریبا میشه گفت که به یک فقط بیانیه خط شد که طرفین اعلام آمادگی خودشون رو اما اظهار کردن. اونها بالاخره یه تجربه رو زمان صدام داشتن که به اصطلاح شرکت الهدا رو، خب اصلا اون شیوه رو اونها نمیپذیرفتن که به صورت متمرکز این کار انجام میشه. دو میگفتن این کار باید تحت نظر به اصطلاح هیئت سیاهی داشتن اونها که زیر نظر وزارت سیاحت، یعنی به نوعی میشه گفت که این هیئت سیاحتشون یه شکلی مثل انجمن صنفی بودش. از اون ورم خب شرکت‌هایی که به اصطلاح تازه تأسیس داشتن می‌شدن یا هنوز در شرف تأسیس بودن، اینا هنوز تجربه نداشتن. موضوع سوم، چون در زمان صدام تقریبا روی توافقی که انجام شده بود به نوعی میشه گفتش که در ارتباط با بحث مبادلات ارزی به یک نوعی تخاطر میشد، یعنی عراقی‌ها از ایران کالا می‌خریدن، اتوبوس می‌خریدن، در مقابلش مثلا اونجا به زائرین ما خدمتی داریم، به نوعی میشه گفت. لذا رقمی که در اون موقع توافق شده بود خب رقم به اصطلاح بالایی بود که مثلا یه نمونهش عرض کردم، مثلا 50 دلار برای گرفتن مثلا حالا آزمایش خون مثلا میگرفتن. رقم‌هایی که شرکت‌های عراقی و هیئت سیاحه مطرح می‌کردن رقم‌های وحشتناکی بود، اصلا با هیچ جای دنیا قابل به اصطلاح مقایسه نبود، به وجود مثلا مقایسه با شرایط فرض کنید عمره یا سوریه. حداقل ما اگه می‌خواستیم مقایسه بکنیم که هتل‌های عراق در اون مقطع از هتل‌های در دمشق و اینا خیلی نازل‌تر بود، اما قیمت‌هایی که اینا پیشنهاد می‌کردن خیلی اصلا غیر منتظره بود. مجدد یه هیئت دیگه باز حدود یک ماه بعدش خاطرم اعزام شدن و در اونجا یه مقدار پیشرفت‌های بیشتر شد. تقریبا میشه گفت دولت عراق شکل گرفته و دولت آقای جعفری و وزارت سیاحت داره وزیر شده بود، یعنی جایگاه قانونی پیدا کرده بود. لذا تو اون دوره هم یک سری به اصطلاح مذاکرات انجام شد و نهایتا تو دوره سوم که به اتفاق ریاست سازمان ما رفتیم قرارداد امضا شد و اعزام زائرین قرار شد در قالب به اصطلاح نظارت دو دستگاه، یعنی از طریق ایران سازمان حج و از طریق عراق هم وزارت سیاحت، یعنی شرکت هایی که اونا مجوز میدن و تحت نظارت اونا هستن. نهایتا با دو سه شرکت کار اعزام عطباس شروع شد.
سال 1384 شرکت شمسا با گرد هم آمدن شرکت های مرکزی استانی حج و زیارت تأسیس شد.
با مدیران استان هامون صحبت کردیم، شرکت های مرکزی رو دعوت کردیم و تر بوضوع کردیم. خب استقبال خوبی از جانب اونها هم شد و نهایتا این کار سال 84 عملا در قالب اساسنامه‌ای مجموعه شرکت های مرکزی سراسری ایران تحت عنوان به اصطلاح شرکت شمسا تأسیس شد و عملا اعزام ها فکر میکنم از در قالب شرکت شمسا از آذر ماه سال 84 دیگه آغاز شد. اما کماکان کارهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، ثبت نام ها، قرعه کشی، تخصیص سهمیه ها به استان ها متناسب با تقاضاشون و تنظیم برنامه های پروازی، اینها با همکاری اداره کل عطبات سازمان داره انجام میشه که این مجموعه مسئولیت کار اجرا رو در عراق به عهده داره. از ابتدا هم این نگاه بود که کار سیاست گذاری برنامه‌ریزی در سازمان انجام میشه، کل حوزه اجرا به بخش خصوصی که همین مجموعه شرکت‌های زیارتی بودن واگذار بشه. با این نگاه هم تأسیس شد. درآمدی هم اگر مثلا اینجا حاصل میشه برای خود اون شرکت‌های کارگزارها باشه.
اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خودت پیشنهاد دادم
قطعه فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردم